بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اجماعاتی که ادعا شده است در مسائل به طوری ادعا شده است که ظهور دارد فی الاجماع المصطلح اتفاق الکل احدهم الامام علیه السلام. ظاهر این اجماعات را که انسان نگاه می کند، خب ظاهرش داخل در حکایت السنه است، دارد قول امام را نقل می کند به حسب ظاهر، ولیکن عقل داریم به حمد الله باید محاسبه بکنیم که این آقای ناقل چگونه قول امام را به دست آورده است و به صورت اجماع مصطلح بر ما نقل کرده است. طاعتا فرض می کنیم که این آقا قول امام را ان حسم به دست آورده است. اقوال یکایی که علما را به دست آورد، در خاتمه متوجه شد که یکی از اینها امام علیه السلام بوده است. خب قول امام را ان حسم به دست آورد و اجماع نقل کرد. و ما شابه ذلک، یا اینجور یا مشابه این مطلب، دو نفر باشن احدهم الامام اینم فرق نمی کند، 50 نفر باشد احدهم الامام فرق نمی کند. نوشتجاتی از علما باشد که یکی از نوشته ها مال امام است فرق نمی کند. جلسه واحده ای بوده همه علما جمع یکیشون امام فرق نمی کند. و ما شابه ذلک، اجمالا قول امام را ان حسن به دست آورده باشد و به صورت اجماع مصطلح نقل کرده باشد. این یک فرضه. و هازام ما لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، چنین چیزی برای احدی از این آقایون که اجماع نقل کرده اند برای احدی اتفاق نیفتاده، مطمئن باشید به این وضع. در زمان حضور ائمه هدا علیهم السلام امکان دارد، امام علیه السلام در مدینه حاضر بود، جلسه داشت، شخصی وارد می شد به جلسه بدون اینکه بپرسد کدومتون امام هستید، ببینند اینها همشون متفق القولند در یک مسئله. خیلی خوب، این اجمالا قول امام را بفهمد ان حسین. خوب، در زمان حضور چنین چیزی امکان داشت در این حد. حالا برای کسی اتفاق افتاد نیفتاد نمیدونیم، ولی خوب محل داشته، امکان داشته. اما در زمان غیبت خیلی بعید است که چنین چیزی برای کسی اتفاق افتاده باشد. الحسین امکان دارد شخصا خدمت امام برسن، نه اجمالا، شخصا تشرفی بشود و منتها به صورت اجماع، اون امکان دارد. اما اینطوری که اقوال ادعی را به دست بیارد و اجمالا بداند یکی امام بوده است، اجماع مصطلح این است آخر، این برای کسی اتفاق نیفتاد. پس آقایان قدما که اجماع اصطلاحی ادعا می کنند و مدعاشون این است که الامام علیه السلام داخل فیهم و از این جهت حجت است، هنوز با اون وضعش باقی است که دوتا معما داشت به همون حالت اون دو معما هنوز باقی است، حل نشده. خب اثانی راه دوم برای به دست آوردن قول امام این است که نخیر قول دیگران را به دست بیارد. فرض کنید تمام معاصرینش را میشناسد، بله، به حسب هم و نسب هم فرزن آراء همشون را با حضور با کتابت به هر وسیله ایش به دست میارن. عدل امام، بله، مطمئن است که نخیر به حضور امام علیه السلام نرسید. اینهایی که آرایشون را به دست آورده همه معاصرین او هستن، همه را میشناسن، هیچ کدوم امام نبوده. ولی وقتی دید که علمای عصر، صاحب نظران عصر همه به یک سو حرکت کردن، روی قاعده لطف کشف می کند که امام رضایت دارد به این عمل. قول امام هم همین است که اینها قائلان، برای اینکه امام ناظر است به جریانات. اگر اینها همه به یک سو حرکت کردن، خطا بود نمی زاشت این کار را بکنن، به هر وسیله بود القای خلاف می کرد. لطف بر امام واجبه. و حیث این که القاء خلافی نشده، همه به یه سو در حرکتن، پیداست که این حق است. روی قاعده لطف کشف قول امام برداشت اجماع نقل کرده به صورت اجماع مصطلح، ولی ماهیتش اینچنین شده، کاشف را ضمیمه کرده به منکشف، به صورت اجماع مصطلح در آورده. شیخ طوسی اجماعاتش از این قبیله، کسانی که لطفی هستند اجماعاتشون از این قبیله، ولو ظاهر اجماعشون نشانگر این است که اجماع مصطلح، دخول الامام فی المجمعین. ولی خوب عقل داریم، ما میدونیم شیخ طوسی اجماعاتش بر چه اساسیه، انضمام الکاشفه و المنکشف روی قاعده لطف. و ما قاعده لطف را قبول نداریم، یعنی به این صورت لطف بر امام واجب نیست. البته وجود امام علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف رحمت است بر کل، رحمت للعالمین، بله، نعمت است، وجودش فیض است. استقرار نظم و عالم به برکت وجودش است، مسلم. فرق نمی کند مؤمن و کافر، برای همشون وجودش فیض است. خدا رحیم است در این عالم بر همگان، چه مؤمن چه کافر، و در اثر رحمتش است که چنین وجودی را هم نصب فرموده است در عالم، مقدر فرموده بر عالم، علیزاد منصوبش هم باید رحمت بشه برای همه. و لطف هم دارن بدون کلام، در خطرات مهم توجه دارند کاملا. به جهان اسلام، مخصوصا به جهان تشیع، لطف داره. با تجربه هم که باشد روشن شده، ما در این عمرمون که بوده بارها لمس کردیم که ان این مطلب را، توجه اون حضرت را، بالخصوص به جهان تشیع. حالا ثابت هم عوالمی پیش آمده که واقعا جهان شیعه به خطر افتاده، امام توجه فرموده و خطر را دفع، ما نبوده ایم. مدت هایی را که ما بوده ایم کاملا متوجه شدیم. اون زمانی که اون رضا شاه قبلی برنامه عجیبی ردیف کرد در ایران، خب شاید بیشتر آقایون نبودن، خب ما بودیم، 4 سال در اواخر سلطنتش طغیان کرد. 4 سال بعد مساجد را بستند و عزاداری ها ممنوع شد و اگر کسی در منزلش روزخانی برپا می کرد مخفیانه کسی را دم در می زاشت که پاسبان کسی نیاد، مثلا مخفیانه در را می بستن و روزخانی می کردن. مساجد بسته، عزاداری حیات ممنوع، عمامه ها را برداشتن به چه اوضاعی، حجاب را برداشتن به چه اوضاعی. ولی کاملا متوجه شدیم که 4 سال بیش طول نکشید دست ردی چنون بر سینه اینها خورد تارمار شدن و گاه اتفاق می افتد که خداوند عالم در روایات هم هست که دین خود را حفظ می کند ولو به وسیله دشمن دین. خدا قادر است دیگر و مدبر است. در آن برهی از زمان ولو به واسطه دست دشمن هم بود اینها تارمار شدن. عجیب است، دشمنان سرسخت دین خب اون روز متفقین، یعنی آمدن و تا قدم به ایران گذاشتن درب مسجدها باز شد. مؤمن روحانیون همه مؤمن، خب ما کوچک بودیم اون موقع، اشخاصی را می دیدیم متوجه نبودیم که این مؤمن بوده، عمامش را برداشتن یک دفعه دیدیم مؤمنینی آمدن مدارس و تو کوچه ها، نه اینها مؤمن بوده انو قبلن. عزاداری ها حیات و حجاب و اینها همه برقرار و انسان تعجب می کند که چطور اون زمانها را حالا با فیلم نشون نمیدن، اون جریانات عجیب، عمامه ها را چجوری بر می داشتن، مثلا حجاب ها را چجوری بر می داشتن، چطور صحنه های در فیلم ها درست نمی کنن کاملا، مخصوصا از حجابش خودمانم مشاهده می کردیم این پاسبان ها با این زن ها چی کشمکش هایی داشتن سر حجاب در این خیابان ها در این کوچه ها. زن دو دستی حجابش می گرفت، مقنعش را می گرفت، پاسبان هم دو دستی می کشید از سرش بردارد. زیاد نه یکی دوتا، پر بود ایران در اون 3-4 سال. زنهای محجبه محترمه بیرون نیامدن اون 3-4 سال را، خانواده های بله عفیف. ولی خب تعجب میکنم که اون روزهایی که مخصوصا روز چه روز زن چه یکی حجاب اینها، خب باید از این فیلم ها کاملا بذارن ایدهی بفهمن که ایران دارای چه حجابی بوده و به چه مصیبتی این زنها را به این روزگار انداختن که حالا سخت است که اینها را زیر حجاب آورد. اینا بفهمن و بفهمن که اگر امروز تا یه حدی اجباری هم به میان آمد در حجاب حق داریم، چون در ایران حجاب با اجبار برداشته شده نه با اختیار. اگر حکومت حقی آمد این مقدار حق دارد که اقلا حالت قبلی را عودت بدهد. اما ای حال آقا جریاناتی آمد 4 سال طول نکشید چنون دست ردی بر سینه اینها خورد، شکی نبود که امام زمان راضی نمی شد که اون صحنه ادامه داشته باشه. دیدیم اینا با چشم خودمون روشن علنی آشکار این آیتی بود از اون حضرت. بعدشون حزب کمونیستی بود و تودگری بود که برنامش رو ریختن و رفتند. اون برنامه داشت به جریان می افتاد، به تندی به سرعت پیش می رفت که کاملا متوجه بودیم، در داخل جریانات شم بودیم. ولیکن البته این خطرش خیلی زیادتر بود از خطر رضا شاهش. ولیکن 2 سال طول نکشید چنون دست رد بر سینه اینها خورد که یک شبه تارمار شدن و مشاهده کردیم که اون فرمانده هاشون که نیمه شب داشتن فرار میکردن اون حزب، از ترس و وحشت و اضطراب اسب را که سوار میشدن برعکس سوار میشدن. ها این دست ردی که از ناحیه اون حضرت بخورد این چنین میخورد. البته بعدش هم که اون زمانها آمد که اون زمان ملیین که اون دکترها بودند و اونها که مرحوم کاشانی اینها رو هم عقب زدن که کاملا متوجه اوضاعشون بودیم به سهم خودمون روز به روز که چه کار دارن میکنن، زدن کنار به تدریج الله اکبر چه غرض سویی بود اون روز. بله منتها خیلی ماهرانه. بله عجیب. خطرش از اونهای قبلی زیادتر نبود، کمتر نبود، ولیکن اونجا هم دیدیم که دست ردی بر سینه خورد. حکومت بعدی، رضاشاه بعدی، اونم همون برنامه ها را داشت، ولی چون سوابق را داشت وحشت میکرد، جرأت نمیکرد. واقعش این بود و الا از همشون خبیثتر پلیدتر، ولی جرأت نمیکرد چون اون سوابق را شنیده بود چطور شده، چه دست رده هایی به سینه خورده. از طرفی فساد باطن طغیان میکرد، از طرفی هم رعب و وحشت داشت تا آخر عمرش. امامه ها را بردارد، حجاب را بردارد مثل اون پدرش، حقیقتش اینا چه جرأت نمیکرد. چنان که تلویه هم تصریح هم بارها گفته بودن این مطلب را، ولیکن این مرام را داشت با جو سازی اون برنامه ها را پیاده بکنن، که داشت پیاده میکرد با جو سازی یواش آرام آرام. ولیکن چنان دست ردی بر سینه شون خود، یه ریشه شون کنده شد. خداوند عالم این نعمت انقلاب را بر ما مستدام بدارد انشاءالله. مواظب باشیم حرکتمون را صحیح انجام بدیم. آقا حالا نوبت ماست. حواستمون جمع بشه. حالا اونها بودن، تا حال اونها بودن، دست رد بر سینه اونها خورد، حالا نوبت ماست. مواظب باشیم. فراموش نکنیم مطالبی را که در اسلام یاد گرفتیم. اون وقت خدا نکرده دست رد این دفعه بیاد به سینه ما میاد. مواظب باشیم. این دفعه خدا نکرده دست ردی بیاد و سینه ماست. حواسمون باید جمع بشه. خونده هامون فراموش نکنیم. آیات، روایات، مقررات ما که در این 14 قرن مثل آفتاب براق و روشن شده در اذهان، فراموش نکنیم. یه وقت تمام گفته ها تا حال گفتن علما رضوان الله علیهم برحق، صحیح، درست، روی همش درست، قوانینی که مقرر فرمودن درست. حالا کار ندارم تیمم به یه ضربت یا به دو ضربت، یکی اشتباه هست یکی حق، ولی اصول قوانین و مقررات همه درست، روشن، براق. تمام سیره هاییست که از ائمه و هدا علیه السلام گرفتند، از اصحابشون گرفتند، بیشتر سیره ایست. حواسمون جمع بشه یه وقت، اشتباه دوچار اشتباه نشیم. اگرم نعمت بزرگی به دست ما افتاده به حمد الله تعالی، به برکت توجهاتی است که در این 14 قرن بوده. یه وقت اشتباه نکنیم، یه وقت غرور نگیردیمون. به برکات بیانات ائمه خدا و هدایت ائمه خدا و حفظ اون سنت و سیره به واسطه بزرگان دین، گریه هایی که شیعه داشتن در این 14 قرن، یا صاحب الزمانی که گفتن در این 14 قرن، خدا نعمتی به ما داد، قدرش را بدانیم، ادامه خواهد داشت انشاءالله تعالی. ولی خدا نکرده اشتباه بکنیم، یعنی اشتباه بکنیم، اشتباه نسا، اشتباه عمدیه ها، یعنی غرور اسا، نه که اشتباه تقصیر اصا، نه قصور، چون دیگه بعد از 14 قرن همه چیز روشنه، روشنه، چیزی در بوته ابهام نبوده. اگه حالا اشتباه یعنی در اثر غرور، نه اینکه مثلا قصوری شده، چه قصور بعد از 14 قرن هم قصور معقول اصلا؟ اشتباه نکنیم یه وقت، در حرکاتمون کاری نکنیم که صدیقه طاهره علیها السلام از ما ناراضی بشه. ان الله یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضبها. خیلی مهم است، خیلی مطلب بزرگه. ببین چه میزانی خدا مقرر میفرماد به بیان رسولش. ان الله یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضبها. هدف اصلا خیلی عالی است، کوشش میکنیم انشالله برادرانه باشیم، خیلی عالی. و این تازه نیست، از قدیم بوده، همیشه برادر باشیم، اصل هدف درسته. یا لیت روزی بیاد به این هدف موفق باشیم و ببینیم مسلمین سنی سنی شیعه شیعه در این حال همه مسلمان فی صف واحد علیه دشمن، ولی خسارت وارد نشود، خدای ناکرده. علا ایهان امام عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف کاملا همیشه ناظر بوده و الان هم کاملا ناظر است و الان مسئولیت با ماهاست. خیلی مواظب باید باشید. شیخون رحمه الله می فرماید چون من وجوب لطف در جزئیات را قبول ندارم، لذا اجماعات شیخ طوسی نفعی نخواهد بخشید. شیخ طوسی خیال می کند که قول امام را بر ما نقل کرده است. نه خیر، قول امام را نقل نکرده است، چون طریق لطف را قبول نداریم. آیا شیخ طوسی همه اجماعاتش بر اساس لطف بوده یا شاید بر اساس دخول هم بوده که اقوال همگان را به دست آورده باشد، احدهم الامام که دخولی با اون دو تا معمایی که هنوز حل نشده، که یعنی چی؟ شاید شیخ طوسی دخولی هم بوده، لطفی هم بوده. قلنا که از بیانات شیخ طوسی کاملا روشن شده که ایشون فقط لطفی بوده، دخولی نبوده. حالا عبارات رو بخونیم و ببینیم چطور ایشون. لا ان مستند علم الهاکی به قول الامام احد امور آقای ناقل از کجا اطلاع پیدا کرد قول امام را؟ احد امور، احدها الحس، قول امام را انحس به دست آورده. کما ازا سمع الحکم من الامام، خودش حکم را از امام شنیده. فی جملت جماعتن، در میان اده جمعی. لا یعرف اعیانهم، همشون را عیناً نمیشناسد و اجمالاً هم میداند یکیشون امام است. مجلسی بوده، همشون اونجا جمع بودن، همشون متفق القول مطلبی را گفتن. خب سمع الحکم من الامام، فیحصل له العلم بقول الامام علیه السلام. و هذا فی غایت القله، چنین صحنه ای جدا نادر الوجوده. اگرم وجودی داشته در زمان حضور ائمه هدی علیهم السلام میسور بوده، بل نعلم جزما انه لم یتفق لاحد من هؤلاء الحاکین للاجماع. یقینا میدانیم چنین صحنه ای پیش نیامد برای احدی از این آقایون که اجماع نقل کرده ام، که شیخین و سیدین و غیرهما. ولذا به همون جهت که چنین صحنه ای برای کسی به وجود نمیاد، صرح الشیخ فی العده فی مقام الرد علی السید حیث انکر الاجماع من باب وجوب لطف. سید مرتضی می فرماید ما اجماعاتمون بر اساس قاعده لطف نیست. شیخ طوسی آمده سید را رد کرده، به انه لولا قاعده لطف، اگر ما قاعده لطف را قبول نکنیم لم یمکن التوسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین. پس از کجا می فهمیم که امام با دیگران موافقه؟ راه به دست آوردن اجماع همون لطفه. اگر کسی قاعده لطف را هم قبول نکرد، پس از کجا می فهمیم که الامام علیه السلام احدهم؟ معلوم میشه شیخ طوسی رحمه الله قاعده دخول را قبول نداشته، فقط معتقد به قاعده لطف بوده که میفهمد لولا قاعده لطف لم یمکن التوسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعی. بگذاریم آقا، الثانی قاعده لطف، راه دوم برای به دست آوردن قول امام قاعده لطف هست. علی ما ذکره الشیخ فی العده در عدت الاصول این مطلب را بیان فرمودن. و حکل قول به من غیره یا و حکیل قول به من غیره من المتقدمین، کسان دیگری هم بودن از متقدمین که قائل به قاعده لطف بودند. خب می فرماید و حکایا و حکی القول به من غیره من المتقدمین ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح، مخفی نماند اگر کسی در نقل اجماع استنادش به قاعده لطف باشد فایده ندارد. علا موضوع رفی محله در علم کلام روشن شده است که چنین لطفی بر امام واجب نیست. حالا در ضمن کلمات میاد قول طرفین، اون که میگوید لطف واجب است روی چه محاسباتی، اون که میگوید لطف واجب نیست روی چه حسابی، میاد به تدریج اشارتن. فاذا علم استناد الحاکی الی، اگر بدانیم ناقل اجماع استنادش به قاعده لطف است، فلا وجه للاعتماد علی حکایته، نمیتوانیم به حکایت او اعتماد داشته باشیم. بلا تشبیه چنین نقل اجماعی کلکذب، میدانیم قول امام نقل نشده، خیال میکند که قول امام را نقل کرده، نه خیر، قول امام نقل نکرده. بله، حلاوت حلیل اعتماد علی حکایته و المفروض ان اجماعات الشیخ کلها مستنده الی هذه القاعده، از قضا اجماعات شیخ طوسی همش بر اساس قاعده لطفه. خب لما عرفت من الکلام المتقدم من العده، تو سس بالاتر دیدید در جواب سید مرتضی چه فرمود؟ فرمود سیدنا اگر ما قاعده لطف را قبول نکنیم پس راهی برای اجماع نخواهیم داشت. و ستعرف منها و من غیرها من کتبه، بعدم میاد انشاءالله تعالی، هم از عدت الاصولش میاد هم از غیر عدت الاصول من کتبه. در جاهای زیاد شیخ طوسی به این مطلب تصریح دارد قاعده لطف. دعوا مشارکت هید سید قدس الروح، کسی بیاد ادعا بکند که خب شیخ طوسی شرکتی با سید مرتضی داشتند فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه، که اگر اقوال همگان را به دست میاریم خواهیم دانست که احد همول امام علیه السلام، که هر دو قائلن به دخول الامام فی المجمعین اجمالن، هر دو قائلن. بله، و اختصاصه به طریق آخر، منتها شیخ طوسی یه طریق شرکتی دارد که دخوله، یه طریق اختصاصی دارد مبنی علی وجوب قاعده لطف، بر اساس قاعده لطف. و دعوا چنین چیزی غیر ثابته، نهی چنین ادعایی ثابت نشده، بلکه مسلم است که شیخ طوسی یک طریق بیشتر ندارد و اون قاعده لطف. فانه قدس سره قال في العده، در عده الاصول می فرماید في حكم ما اذا اختلفت الاماميه یا اذا اختلفت الامه على قولين، وقتی امت بر دو قول اختلاف داشتند، يكون احد القولين قول الامام، احد القولين قول الامام است، علاوه چن لا یعرف به نفسه، ولی به طوری که نمیدانم کدوم قول قول امام است. وقتی امت بر دو قول اختلاف داشتن، یکون احد القولین قول الامام، احد القولین قول الامام است، علاوه چن لا یعرف به نفسه، ولی به طوری که نمیدانم کدوم قول قول امام است، والباقون كلهم على خلافه، بقیه علما همه بر خلاف قول امامن. اختلفت الامه على قولین احدهما قول الامام، به این معنا همه فرض بکنید، البته انسان اطلاعش پیدا نمیکند فی علم الله، فرض بکنید فی علم الله تعالی امت دارای دو قول است، یک قول نزد امام علیه السلام یک قول هم نزد من عدل امام علیه السلام اینجوری ها، اختلافت الامه علی قولین اینطوری، همه علما به یک سو و امام علیه السلام هم به سوی دیگر، اینجوری فی علم الله تعالی. عبارت را بازم بخوانم. قالت العده فی حکم ما اذا اختلفت الامامیه علی قولین، امامیه اختلاف داشتن بر دو قول، یکون احد القولین قول الامام، یک قول نزد امام علیه السلام علی وجه لا یعرف بنفسه و کسی به نفس او عارف نیست، و الباقون کلهم علی خلافه، من عدل امام هم دارای یک قول بر خلاف قول امام. اجازه بدید آقا. بله. فی علم الله، فی علم، ما نفهمیدیم فی علم الله. شما فرض بفرمایید در واقع و نفس الامر فی علم الله چنین صحنه‌ای وجود داشته که ما اطلاع نداریم، همه دارای یک قولن، نگو امام دارای قول دیگری است، ما که نمیدونیم، ولی فی الواقع و نفس الامر فی علم الله یه روزی یه همچه صحنه ای در امامیه به وجود آمد، همه به یک سو، امام علیه السلام به سوی دیگر، فی علم الله، ما که نمیدونیم. اگر یه همچه صحنه ای فی الواقع پیش آمد، دقت بکنید بعد مطلب روشن. شیخ طوسی فرموده است که انه متتفق ذلک، هر وقت چنین صحنه‌ای فی علم الله به وجود آمد، فی الواقع و نفس الامر به وجود آمد، فا این کان علی القول الذی انفرد به الامام دلیل من کتاب او سنت مقطوع بها، اگر اون قولی که نزد امام است دلیلی برای او هست در دسترس، من کتاب او سنت مقطوع بها، قول امام دلیل دارد در دست ما، منتها چجوری شده علما از حیث دلالتش نرسیده اند. فان کان علی القول الذی انفرد به الامام دلیل من کتاب او سنت مقطوع بها لم یجب علیه الظهور، واجب نیست امام علیه السلام ظاهر بشود، بیاد میان مردم داد بزند ایها الناس حق این است و دیگران به خطا رفتند، نه لازم نیست که ظاهر بشود و عقیدش را به مردم اظهار بکند، ولد دلالت علی ذلک، و لازم نیست که به یه وسیله ای مردم را رهنمایی بکند که بابا این راهی که شما میرید ناحق است، راه حق فلانه، نه لازم نیست، در این صورت لطف بر امام واجب نیست. چرا؟ لأن الموجود من الدلیل کافین، فرض این است که قول امام دلیل دارد دیگر، فی آیتین او سنتین همون بشه برای اتمام الحجه، لأن الموجود من الدلیل، موجود از دلیل کافین، کفایت می کند فی ازاحت تکلیف، برای رفع مانع، ازاحه یعنی رفع مانع، برای رفع مانع تکلیف، تکلیف مانعی نداشته، آیه داریم، روایت داریم. خب منتها حالا آقایان منتقل نشدن دیگه، امام چه مسئولیتی؟ و متا لم یکن علیه دلیل، اما در صورتی که یک قول نزد امام است و دیگران همه به خطا، و از قضا قول امام دلیلی در دسترس ما هم ندارد، نه آیه ای نه سنتی، اینجاست که وجب علیه الظهور، واجب است که امام از باب لطف ظاهر بشود، بیاد میان مردم و اعلام بکند جریان را که شما دارید به خطا میرید، حق اینچنین است. وجب علیه الظهور، واجب است بر اون حضرت ظهور، او اظهار من یبین الحق، یا خودشون بلدن به یه طریقی کسی را وادار بکنن که بیاد حق را بیان بکند. فی تلک المسئله هازا معنا وجوب اللطف، معنی وجوب اللطف اینه که اگر یه روزی همه به یک سو به خطا رفتند و قول حق نزد امام علیه السلام بود، نباید امام علیه السلام مخفی نگه دارد، یا خودش باید ظاهر بشه، او اظهار من یبین الحق. پس بنابراین که اگر یه همچه صحنه ای پیش آمد، امام باید یه همچه کاری بکند. خب حالا دیدیم که همه به یک سو حرکت کرده اند و القاء خلافی هم نشده. خب روی قاعده لطف کشف می کنیم که چی؟ که این حرکت حق است، صحیح است. اگر حق نبود امام یا ظاهر می شد یا اظهار من یبینون حق. من یبینون حق فی تلک المسئله الى انقا. در آخر کلامش شیخ طوسی می فرماید و ذکر المرتضى علی بن الحسین الموسوی انه یجوز ان یکون الحق عند الامام. ولی این رفیق محترم ما سید مرتضی می فرماید نخیر، امکان دارد که امت علا قولین اختلاف داشته باشند و احد القولین قول الامام باشد، یکون الحق عند الامام، حق نزد امام باقی بماند، و الاقوال الاخر کلها باطله و دیگران همه به یک سو به خطا برند و در عین حال لا یجب علیه الظهور، ظهور هم بر اون حضرت واجب نیست، لطف بر اون حضرت واجب نیست. حالا وقتی که سید مرتضی می فرماید در این گونه فروعات لطفی بر اون حضرت واجب نیست چیه؟ لعنا ازا کنا نحن سبب فی استتاره، چون علت استتار و غیبت اون حضرت ماها هستیم. ماها اگر خودمون می توانستیم اصلاح بکنیم، اصلاح کرده بودیم، امام بین ما حاضر بود. لعنا ازا کنا نحن سبب فی استتاره، ما سبب استتار اون حضرتیم. فکل ما یفوتنا من الانتفاع بهی و بما یکون معه من الاحکام قد فاتنا من قبل انفسنا. هر خسارتی که می بینیم خودمون باعث شدیم. فکل ما یفوتنا، هر چیزی که از ما فوت می شود که چه باشد، من الانتفاع به، نمیتونیم منتفع بشویم از اون حضرت. و بما یکون معه من الاحکام، احکامی که در حضرتش هست برخوردار بشویم. تمام این خسارت ها من قبل انفسنا. ولو ازلنا سبب الاستتار، اگه یه روزی خودمون اصلاح کردیم و سبب استتار رو از خود زائل نمودیم، لظهر ظاهر می شود و انتفعنا به و از وجودش منتفع می گردیم. امیدوارم ان شاء الله منتفع بشویم. و ادا الینا الحق، حق را به سوی ما ادا می فرمایند. الذی کان عنده، بله، سید مرتضی رفیق محترم و معاصر محترم و بزرگوار ما شیخ طوسی می فرماد قاعده لطف را انکار می کند. قال و هازا اندی غیر صحیح، فرمایش سید مرتضی را من قبول ندارم. لأنه یعدی، این جریان منجر می شود الى ان لا یصح الاحتجاج به اجماع طائفه. پس هیچ وقت ما نمی تونیم از اجماع استفاده بکنیم اصلا. لأننا لا نعلم دخول الامام علیه السلام فیها، چون ما اطلاع نخواهیم داشت از دخول امام فی المجمعین الا بالاعتبار الذی بیناه، مگر از طریق قاعده لطف. و متا جوزنا انفراده بالقول، در صورتی که ما جایز بدانیم که امام تنها یک قولی را با خودش داشته باشد و دیگران همه به یک سو به خطا برن. و متا جوزنا انفراده بالقول و انه لا یجب ظهوره منع ذلک من الاحتجاج بالاجماع، پس ما هیچ وقت نمیتونیم روی اجماع استدلال بکنیم. انتها کلامه. و ذکر فی موضع آخر من العده ان هذه الطریقه، این سلیقه، این رویه، یعنی طریقت سید، یعنی سلیقه سید مرتضی المتقدمه، غیر مرضیت اندی، من به این طریقه راضی نیستم. لأنها یعدی الان لا یستدل به اجماع طائفه، این معناش این است که ما نتوانیم هیچ وقت با اجماع امامیه استدلال بکنیم. به قول سید مرتضی لجواز ان یکون قول الامام مخالفا لها، ممکن امام منفردن دارای یک قولی باشد و مع ذلک لا یجب علیه اظهار ما انده، و در این حال لطف واجب نشود، اظهار ما انده واجب نشود. و اصل من ذالک از این عبارتها صریح‌تر، یعنی صریح درچه فی انحصار طریق الاجماع عند الشیخ فی ما ذکره، راه به دست آوردن قول امام علیه السلام به نظر شیخ طوسی منحصر است فی ما ذکره من قاعدت لطف. ما حکی عن بعضین انه حکاه من کتاب تمهید یا تهذیب للشیخ، حکایت شده از بعضی ها که اون هم نقل کرده است از کتاب تمهید یا تهذیب شیخ، که شیخ طوسی می فرماید این سیدنا المرتضی قدس سره، بله این کمال علاقه و محبت است که سیدنا تعبیر بکند شیخ طوسی، این سیدنا المرتضی قدس سره کان یذکر کثیرا، سید مرتضی مکرر این مطلب را میگوید. کدوم مطلب را؟ انه لا ينفن ان يكون هناك امور كثيره، هیچ مانعی ندارد نزد امام علیه السلام امور زیادی باشد، غیر واصلتون الینا به ما نرسیده باشد، علمها موده اون اندل امام، علمش موده در نزد امام علیه السلام باشد، هیچ مانعی ندارد، ممکنه مطالب حقی زیادی نزد امام علیه السلام باشد و به ما هم نرسد. حالا چطوری شده؟ یا صلاح در این بوده است که از اول نگویند اسکتوا عما سکت الله عنه، یا اینکه نه ائمه بیان فرمودند کتمها ناقلون، بعدن ظالمینی آمدن کذابینی آمدن چه جورهایی شد کتمان حاصل شد، و این کتمها ناقلون، ناقلین اون مطالب حق را کتمان کردن. ولا یلزم مع ذلک، با این اوضاع لازم نمیاد سقوط و تکلیف عن الخلق، که مردم بدون تکلیف باشن، نه تکالیف در واقع هست، منتها هر کدوم که به ما رسید معذورش نیستیم، هر کدوم که به ما نرسید تا موقع رسیدنش معذوریم. الى ان قال وقد اعترضنا على هذا، ما به فرمایشات سید مرتضی اعتراض کرده ایم، فی کتاب العده فی اصول الفقه، در کتاب عده، و قلنا در کتاب عده گفته ایم هذا الجواب صحیح، بلی فرمایش سید مرتضی تا حدی درسته، ما باعث استتار اون حضرت هستیم و هر خسارتی که به ما میرسد از ناحیه خودمونه، اگه ما اصلاح کرده بودیم خود را لزهر و انتفعنا به. فرمایشات سید مرتضی تا حدی حق است، و قلنا هذا الجواب تا حدی حق است، ولی چاره نداریم، ناچاریم ما قاعده لطف را بپذیریم. چرا ناچاریم؟ لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام علی صحته به اجماع الفرقه، اگر نبود اینکه ما در بیشتر احکام استدلال که می کنیم با اجماع الفرقه استدلال می کنیم، لولا ما مستریه است، یعنی لولا استدلالنا فی اکثر الاحکام علی صحته به اجماع الفرقه. فمتا جوزنا، در صورتی که به قول سید مرتضی جایز دانستیم ان یکون قول الامام خلافا لقولهم، امام به یک سو دیگران به یک سو، ولا یجب ظهورا، و در این حال لطف واجب نشود، جاز لقائل ان یقول، پس همه کس میتواند به ما اعتراض بکند، بگوید ما انکرتم، شما منکر نیستید، ان یکون قول الامام خارجا عن قول من تظاهر بالامامه،